بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. نخير تنبیهات رو تمام بکنیم، حالا اگر چیز شد بعدا عرض به حضور شما. بحث در علیکم السلام، بحث در توجیهاتی بود که مرحوم شیخ برای استصحاب وجوب بقیت الاجزاء اذا تعذر بعض الاجزاء کرده اند، چون بعضی ها گفته بودند که اگر بعضی از اجزاء مرکب متعذر شد بعد از تعذر شک که در وجوب بقیت الاجزاء کردیم، استصحاب وجوب باقی اجزاء جاری می شود. مرحوم شیخ فرمودن این استصحاب به ظاهرهی غیر صحیحه، این استصحاب ظاهرش این است که اگر بخواد به ظاهرش بدون توجیه و تصرف به اصطلاح نگاه بشه درست نیست، چون ارکانش ناتمامه. لذا سه تا توجیه برای جریان این استصحاب فرمودن و این که این توجیهات به این علت سه تا ذکر شد که بعضی از اینها در بعضی موارد جاری نیستن و بعضی جاری هستند. ملخص این سه تا توجیه این بود که در توجیه اول فرمودن ما استصحاب میکنیم مطلق الوجوب را، چون اشکال این بود که استصحاب جاری نمی شود علیکم السلام، چون وجوب این اجزاء باقی مانده قبل از تعذر وجوب غیری بود، الان بعد از تعذر وجوب نفسی است. وجوب غیری قطعا منتفی شده، وجوب نفسی اجزاء باقی مانده هم مشکوک الحدوثه، لذا نمیشه استصحاب کرد. در توجیه اول مرحوم شیخ فرمودن ما استصحاب میکنیم مطلق الوجوب را، در توجیه دوم فرمودن استصحاب میکنیم وجوب نفسی را، منتها وجوب نفسی مبینن. در توجیه سوم فرمودن ما استصحاب میکنیم وجوب نفسی مردد را، که توضیحش تفصیلا بیان شد. حالا مرحوم شیخ به بررسی و قضاوت درباره این توجیهات میپردازند. میفرمایند که توجیه اول فاسدون. چرا؟ برای اینکه در توجیه اول استصحاب را در فاقد معظم اجزاء جاری کردن و در فاقد شرط جاری نشد، یعنی گفتن طبق توجیه اول اگر معظم اجزاء یک مرکب از بین بره، مثلا یک مرکب 10 جزئی است، 7 جزئش متعذر بشه، 3 جزئش باقی بمانه. طبق توجیه اول استصحاب وجوب این اجزاء باقی مانده، این 3 جزء، با توجه به این که معظم از اجزاء ممکن نیست، استصحاب جاری می شود. اما در فاقد شرط، اونجایی که شرطی از بین رفته، شک می کنیم آیا وجوب مشروط به قوت خودش باقی است یا نه، استصحاب وجوب مشروط می کنیم، اونجا گفتن جاری نمی شه. در حالی که در عرف مسئله عکس این است، یعنی در عرف در مرکبی که اکثر اجزایش متعذر شده و امکان اتیانش نیست و تنها تعداد معدودی از اجزا باقی مونده، عرف اینجا استصحاب وجوب بقیت الاجزا رو جاری نمی کنه. در فاقد شرط جاری میکنه، درست عکس اون چیزی که توجیه اول اقتضا داشت. پس توجیه اول فاسدون، چرا؟ لمخالفته للعرف و لبناء عرف. عرف عکس اون چیزی عمل میکنن که توجیه اول اقتضا داره. این از توجیه اول. بله، اینجا نه، همه جا بالاخره. بله، این که حالا شما در عرض به حضور شما جایی که معظم اجزا نباشن توجه داری؟ خب این عرف اینجا استصحاب جاری نمی کنه. ما اومدیم یه استصحابی رو اومدیم اینجا مطرح کردیم که درست برخلاف رویه عرف، برخلاف سیره عرف، بنای عقلا، بنای عرف. به هر حال البته قبلا ایشون در تنبیه دوم این توجیه رو پذیرفته بودن، اینجا دارن رد میکنن همین توجیه اول رو در بحث در شک در شرطیت و جزئیت، اونجا این توجیه رو ذکر کرده بودن، حالا اینجا دارن این توجیه رو رد میکنن. اما توجیه عرض به حضور شما سوم، توجیه سوم هم مردود به نظر مرحوم شیخ. چرا؟ برای اینکه استصحاب، توجیه سوم چی بود؟ ها، استصحاب وجوب نفسی المردد بین تعلقه سابقا بالمرکب به عنوان اینکه این مفقود جزئی برای او باشد مطلقا یا جزئی باشد در حال اختیار که بعد از تعذر اون جزء تکلیف به قوت خودش باقی بمانه، یه وجوب نفسی مردد بین او و این. این رو هم می فرماید باطلون و فاسدون. چرا؟ چون مثلا این مورد در مسئله وجود کر فی هذا الاناء، استصحاب وجود الکر فی هذا الاناء که برای اثبات کریت الباقی استصحاب شده بود، در حقیقت این با بنا و روش عرف مخالف، یعنی توجیه سوم هم به دلیل مخالفت با عرف و بنای عرف باطله. چون عرف استصحاب عرض به حضور شما وجود الکر و ذات متصف به کریت نمی کنن، استصحاب کریت می کنن، استصحاب ذات متصف به کریت نمی کنن. استصحاب الکریه رو جاری می کنن، اما استصحاب وجود الکر فی هذا الاناء رو جاری نمی کنن. قبلا هم گفتیم استصحاب به وصف می کنن، استصحاب رو در وصف می کنن، اما در ذات متصف به این وصف جاری نمی کنن. وقتی میگیم وجود الکر فی هذا الاناء، این میشه ذات متصف به این وصف، ذات متصف به کریت. اینجا استصحاب جاری نمی کنه اون،
ولی جاری میشه.
نمیشه دیگه، ایشون دلیل میاره ولی اینکه این توجیهی که ما کردیم پس فاسدون. اما در کریت، در خود وصف استصحاب جاری میشه. قبلا مفصلا در رابطه با فرق این دوتا استصحاب ما گفتیم. اینجا هم اینطوره. ببینید اینجا در نفس وجوب نفسی، وصف وجوب نفسی استصحاب جاری میشه، اما در ذات متصف به وجوب نفسی استصحاب جاری نمیشه. پس توجیه سوم هم به دلیل مخالفت با عرف فاسد. فیبقا توجیه ثانی، توجیه ثانی استصحاب وجوب نفسی مبینن بود، استصحاب وجوب نفسی، نه وجوب نفسی مردد بین این و این، نه یک وجوب نفسی که به اصطلاح مبین هم هست. بعد مرحوم شیخ می فرماید توجیه دوم یه مشکلی داره. پس ببینید از این سه تا توجیه که سه تاش رو تفصیلا فرمودن، بعد علت این که سه تا توجیه هم ذکر کردن فرمودن، و بعد دو تاش رو رد کردن، توجیه اول و توجیه سوم، یه توجیه باقی موند و اون توجیه دوم. اما در توجیه دوم هم یک مشکل ایجاد وجود داره. مشکل چیه؟ مشکل این است که واقعا آیا عرف این مسامحه رو داره؟ چون در حقیقت ایشون اساس توجیه دوم رو بر مسامحه در عرف گذاشتن، که عرف وقتی که شک میکنه که آیا این جزء مفقود در اتصاف اون باقی به وجوب نفسی مطلقا مدخلیت داره یا فقط این وجوب مال حال اختیاره، بعد نتیجه گرفتن پس محل وجوب نفسی باقیه. چرا؟ برای اینکه اندل عرف وجود این جزء مفقود و عدم این جزء مفقود در حکم حالتهای مختلف برای یک شیء، یعنی یک مرکب یک شیء برای اینکه متصف به وصف وجوب نفسی بشه خب یه شرایطی داره، منتها این حالتهایی داره، یه حالتش اینه که جزء داشته باشه، یه حالتش اینه که جزء نداشته باشه. اینا دو مصداق نیست، دو حالت از یک شیئه. اینا فرمودید دو حالت از یک شیء، حالات مختلف، نه افراد و مصادیق مختلف. خب کلام در اینه واقعا آیا عرف مرکب دارای همه اجزا رو با مرکبی که مثلا بعضی اجزایش نباشه دو حالت از یک شی میدونه یا دو مصداق میدونه؟ این مقدار مسامحه مشکله در عرف آدم بگه هست، که عرف بگه خیلی خب حالا این 10 جزئی با اون 8 جزئی هر دو یه چیزن، حالتاشون فرق میکنه. این مقدار مسامحه نسبت به چیزی که اجزا رو دارد و چیزی که اجزا رو کمتر داره، بعضی از اجزا رو نداره، این مقدار مسامحه که این دوتا رو ما بگیم بابا دو حالت از یک شیئه، نه دو فرد و دو مستا، این یه مقدار به نظر مشکل میاد. ولی به هر حال ما حالا چه این مسامحه عرفی را بپذیریم چه نپذیریم، بالاخره این آقایون استصحاب کریات رو جاری کردن. استصحاب کریات از همین است دیگه. استصحاب کریات مگه چیه؟ استصحاب کریات مثالی هم که ایشون زدن این بود، هازل ما کان کرن، یه آبی الان هست اینجا، میگیم هازل ما کان کرن، یه مقدار ازش برداشته شد، شک داریم الان هم کر یا نه، استصحاب کریت الما. این فرق میکنه بگیم کان الکر موجودن بعد استصحاب وجود کریت بکنه. خب به هر حال آبی که تو حوض هست قبلا کر بود، الان یه مقدار برداشته شده، شک میکنیم کر یا نه. عرف با اینکه این احتمال عدم کریت میده، با اینکه از اون مقدار قبلی نقصه، بالاخره یه مقدار از این آب برداشته شده، اما عرف اینا رو با مسامحه برخورد میکنه، استصحاب میکنه بقای کریت رو. دقت فرمودید؟ به هر حال با اینکه تردید داریم عرف چنین مسامحه‌ای داره یا نه، اما تو اینجا به هر حال عرف خودشون این استصحاب بقای کریت را جاری کردن. بالاخره این بله همین هم هست، منطور بالاخره این نقصه یا نه؟ نه عقلی هم نمیخواد دیگه، واقعا عرفا نقصه. یعنی اینجور نیست که دقت بکنه ها؟ نه معلوم نیست عرف درسته، شما منقدر براتون از بس این استصحاب جاریه دیگه میگید خب حال جاری شده، اما بالاخره آیا مثل همون مسئله قبلی، یعنی مثل همون موارد دیگه میمونه که آیا واقعا مثلا اینجا عرف با این که میگم در مسئله اجزا به راحتی شما قبول میکنید که اجزا اگر یه چیزی اجزای مثلا متعدد دارای اجزای کامل باشه، چند تا جزءش کم بشه، عرف با مسامحه میگه این همونه، این حالت دیگری از اونه. خب حرف همینه دیگه، نه حرف همینه که واقعا در مسامحه‌ای که ما داریم ادعا میکنیم الاشکال، این به نظر میرسه که این مسامحه برحال تا این حدش معلوم نیست قبول بشه. بله تو مثال حوزش، تو مثال کریت، بله این استصحابو میکنه، اما واقعا آیا به طور کلی این هست؟ این محل بحث دیگه. ببینید و حیثو ان بناهم الاستصحاب نفس، بله نه بالایی، و حیثو ان بنا العرف، تا اینجا توجیهات سگانه و عرض به حضور شما وجه ستا بودنش بیان شد، حالا می‌فرماید حیث ان بناء العرف علی عدم اجراء الاستصحاب فی فاقد معظم الاجزاء و اجرائه فی فاقد الشرط. عرف آدم نگاه میکنه میبینه در فاقد معظم اجزاء استصحاب نمیکنن، در فاقد شرط ها استصحاب میکنن، در حالی که تو توجیه ما برعکسه. تو توجیه اول در فاقد معظم اجزا استصحاب میکنن، در فاقد شرط استصحاب نمیشه، درست عکس توجیه اول. چون اینجوریه کشف عن فساد توجیه الاول، این کاشف از فساد توجیه اول. و حیث ان بناهم، اینم رد توجیه سومه، حیث ان بناهم بناء عرف الاستصحاب نفس الکریه دون الذات المتصفه بها. عرف به به اصطلاح استصحاب میکند نفس کریت را، یعنی خود وصف را، نه ذات متصفه به اون وصف را، ذات متصفه به کریت را. استصحاب وصف فرق میکنه با استصحاب چی؟ ذات متصفه به وصف. خب بنای عرف بر اینه، در حالی که در توجیه سوم استصحاب ذات شده، در توجیه دوم استصحاب وصف شده. یعنی توجیه دوم مطابقه با بنای عرف، توجیه سوم مخالف با بنای عرف. چون در توجیه دوم ما وجوب نفسی، نفس وصف وجوب نفسی رو استصحاب میکنیم، در توجیه سوم ذات متصفه به وجوب نفسی رو استصحاب میکنیم. چون اینجوری است، کشف عن صحت الاول من الاخیرین. اول من الاخیرین یعنی میشه کدام؟ توجیه دوم. خب تا اینجا دو تا توجیه رفت کنار، یکی موند، اما تو همین یکی هم اشکال داریم ما. لکن الاشکال بعدو، یعنی بعد از فساد اون دو توجیه و باقی ماندن توجیه دوم، اینجا هم اشکال وجود داره. الا هذه المسامحه العرفيه المذكوره، این مسامحه عرفی که در توجیه دوم، خود اینم مبتلا به اشکاله. کدام مسامحه؟ ها، مسامحه ای که، خوب دقت کنید، در توجیه دوم گفتن مسامحه ای که در واقع شیء دارای اجزا را با شیء فاقد بعضی از اجزا دو حالت از یک حقیقت بدانن، نه دو فرد و دو مصداق. اینا فرمودید این مسامحه محل اشکاله، که عرف واقعا بیاد بگه چیزی که همه اجزا داره، چیزی که حالا بعدشو نداره، اینا دو حالت از یک شیء هست، مثل دو حالت از زید. زیده گاهی نشسته است گاهی ایستاده، مثلا دو حالت فرق میکنه به این که بگیم نه دو مستاقه، یکی زیده یکی امره. عرف بعیده بیاد بگه چیزی که دارای اجزاء همه اجزاء با اونی که بعض الاجزاء رو نداره دو حالت از یک حقیقت باشن. الا با این که ما در این مسئله، یعنی این مسامحه عرفی بحث داریم، الا ان الظاهره ان استصحاب الکریه من المسلمات عند القائلین بالاستصحاب، در حالی که این استصحاب کریت که از موارد قسم توجیه قسم ثانی توجیه دوم دیگه، مثالی هم که زدن همینو زدن، این از مسلمات در نزد کسانی که قائل به حجیت استصحابن. و ظاهره عدم الفرق، ظاهر این است که هیچ فرقی چی؟ نیست بین چی و چی؟ بین استصحاب کریت و استصحاب وجوب نفسی برای اجزاء باقی مانده. عدم الفرق، ظاهر اینه که هیچ فرقی نیست بین استصحاب کریت که عرف جاری میکنه و بین استصحاب وجوب نفسی برای اجزاء باقیه. نمیتونیم بگیم فرقی از علت اینکه در کریت جاری میکنن اینه، علت اینکه اونجا نمیکنن، نه، هیچ فرقی ظاهرا بین اینا وجود نداره. ثم انه لا فرق. خب ببینید، پس تا اینجا رسیدیم که آقا طبق توجیه دوم استصحاب در مرکبی که بعضی از اجزایش متعذرن نسبت به اجزای باقی مانده برای وجوب اجزای باقی مانده جاری میشه. اذا تعذر بعض الاجزا یجری استصحاب و وجوب باقی الاجزا، اگه دو جز متعذر شد ما استصحاب میکنیم وجوب هر جزء باقی مونده رو. عنایت فرمودید، البته با توجیه دوما، با اون مسامحه. یک کسی ما اینجوری مطلق گفتیم استصحاب وجوب بقیت الاجزاء اذا تعذر بعض الاجزاء، خب ما مطلق گفتیم، اما یک کسی آمده تفصیل داده، خوب دقت کنید، گفته به طور مطلق نمیشه گفت این استصحاب جاری میشه، باید فرق بذاریم بین اون وقتی که تکلیف منجز میشه و بین وقتی که هنوز تکلیف منجز نشده. حواستون اینجاست شما؟ معلوم، دقت بکنید، میگن مثلا، خوب دقت کنید، مثلا قبل از ظهر، قبل از زوال که هنوز تکلیف به صلات ظهر منجز نشده، بله، اگر بعض الاجزاء متعذر شد، نماز ده جزئی دو جزئش اصلا متعذر شد، میگن اینجا قبل از تنجز تکلیف ما نمیتوانیم استصحاب وجوب بقیت الاجزاء رو بکنیم، اما بعد از تنجز تکلیف، بعد از دخول وقت، بعد از زوال، اگر دو جزء از نماز متعذر شد، ما شک کردیم در وجوب بقیه اجزا، اینجا میتونیم استصحاب وجوب بقیت الاجزاء بکنیم. پس در حقیقت بعضی ها تفصیل دادن در مقابل اونهایی که میگن مطلقا نه، آقا اذا تعذر بعض الاجزا ما استصحاب میکنیم وجوب بقیت الاجزا رو، اینا میگن نه مطلق نیست، باید ببینیم این وجوبی که شما میخواید استصحاب بکنید منجز شده یا نشده. اگه منجز شده باشه میتونید استصحاب بکنید وجوب بقیت الاجزا رو، اگر منجز نشده باشه نمیتونید استصحاب کنید. تقریبا بعد میگه هنوز وجوب فعلی نشده، وجوبی نیامده تا شما بخواید استصحاب، اگه وجوب باشه وجوب تعلیقیه. مرحوم شیخ میفرماد نخیر، این حرف باطله، حرف این مفصل باطله، هیچ فرق نمی کنه چه قبل از تنجز تکلیف، قبل از دخول وقت، چه بعد از اون، این تکلیف در این شخص واجبه، منتها بله یه تکلیف تقدیری، وجوب تقدیری، یعنی این وجوب قطعی علی تقدیر اجتماع شرایطه، این وجوب قطعی علی تقدیر اجتماع شرایط، این هم قبل از وقت هست هم بعد از وقت. پس این تفصیل درستی است. ببینید ثم انه لا فرقه، البته بناءً علی جریان الاستصحاب، اگر قائل بشویم که استصحاب جاری می شود، اگر قائل به جریان استصحاب بشیم، اگر کسی بگه آقا اصلا در اینجا استصحاب جاری نمیشه که جای این بحث نیست، اگر بگیم اینجا استصحاب جاری میشه با توجیهی که حالا ما کردیم، توجیه دوم، لا فرق بین تعذر الجزء بعد تنجز تکلیف، چه این که این جزء بعد از تنجز تکلیف متعذر بشه، کما اذا زالت شمس، شمس به زوال برسه، متمکنن من جمیع الاجزا، در حالی که همه اجزا براش مقدور بوده، ففقد بعضها، بعد بعضش چی بشه؟ مفقود بشه. و بین ما اذا فقده قبل از زوال، و بین اونجایی که چی؟ قبل از زوال فقد بعض الاجزا، میگه لا فرق بین این و اون، چون بعضی اومدن فرق گذاشتن، عرض کردیم بعضی بین به اصطلاح قبل از تنجز و بعد از تنجز فرق گذاشتن، گفتن تو اولیش استصحاب جاری نمیشه، تو دومی میشه، معلومشه میگه تو هر دوش جاری میشه، فرقی نمیکنه. چرا؟ لان المستصحب، چون مستصحب هو الوجوب النوعی المنجز على تقدیر اجتماع شرائطه، چون مستصحب عبارت است از یک وجوب نوعی که منجزه، وجوب نوعی منجز ها، این منجزه منتها على تقدیر اجتماع شرائطه، یعنی یه نوع وجوب تعلیقی است بر فرض اجتماع شرائط، این وجوب قطعیه. یکی از شرایط وقته، دخول وقته، لشخصی المتوقف على تحقق شرائط فعلا، این وجوب وجوب شخصی نیست که متوقف بر این باشد که شرائط به فعلیت برسه و تحقق فعلی پیدا کنه، نه هنا اوزه، بله بعد از آنی که وقت داخل بشه تنجز پیدا بکنه شرائط فعلی بشه، اینجا واضح‌تره، استصحاب وجوب روشن‌تره، چون این وجوب قطعیت پیدا کرده و حالا استقرار پیدا کرده، حالا میخواد استمرارش بده، لذا این نوع تکلیف، یعنی تکلیف نوعی منجز علی تقدیر اجتماع شرائط، قبل از وقت هم متوجه مکلف هست، بله از کدام قبل از دخول وقت توجه دارید؟ نه اتیان بعضی از اجزا براش مقدور نباشه، مثلا سوره به عنوان جزء نمازه، درسته؟ بله این یه دفعه سوره یادش بره مثلا، خب بله یه فهمی که قبل مگم آره قبل از دخول وقت چی رفته رفته داره؟ شما دارید دفاع از تفصیل میکنید دیگه. خب همین شما آخه چی رو اون میگید واجب نشده؟ بله وجوب شخصی نیمده، وجوب شخصی متوقف بر اجتماعش، یعنی الان به خصوص گردن شما چون هنوز فعلیت پیدا نکرده شرایط واجب ولی آیا قبل از ظهر بر شما نماز واجب نیست؟ علا تقدیر اجتماع شرایط وجوب هست یا نیست؟
اگه
بجز وقت باشه، اون وقت یکیشه دیگه، میگم بر فرض دخول وقت نماز بگردن شما هست یا نه، وقت داخل بشه شما بالغ باشید، نمیدونم عاقل باشید، این وجوب نوعی هست یا نیست؟
اگر وقت داخل بشه باشه عاقل بشه،
پس قبل از نماز هم این وجوب هست، میگم علا تقدیر اجتماع شرائط، من نمیتونم قبل از وقت بگم آقا نماز برای شما واجبه علی تقدیر اجتماع شرایط، این وجوب هست یا نیست؟
مولای
بله، نه این که من بگم، بله دیگه
اون وجوب نه واجب،
یعنی چه وجوب؟ خیلی خوب، ما الان میخوام چیه؟ ما میخوام وجوب استصحاب کنیم دیگه، یعنی مثلا یک ساعت مونده به ظهر یه جز متعذر شد، بعد از تعذر جز میگم ای حالا بعد از این تعذر این جز آیا نماز هنوز به گردن من واجبه؟ قبل از وقتا استصحاب میکنه وجوب رو، بله استصحاب وجوب میکنه، منتها وجوبه علی تقدیر اجتماع شرائط، هیچ من این نیست برای این استصحاب، این یک. و کذا لا فرقه، ببینید اگر قرار شد ما استصحاب جاری بکنیم، آقایون اگر قرار شد استصحاب جاری بکنیم پس فرقی نمی کنه این بعض الاجزا قبل از تنجز تکلیف متعذر بشن یا بعد، و همچنین لا فرقه بین این که جزئیت اون جزء مفقود با دلیل اجتهادی ثابت شده باشه یا با اصل با قاعده اجتهاد. چون بعضی اومدن فرق گذاشتن، خوب دقت کنید، بعضی ها باز تفصیل دادن، گفتن که اگر اون جزئی که متعذر شده، اگر اون جزء متعذر با دلیل اجتهادی ثابت شده باشه، با آیه‌ای روایتی، الان شک که در وجوب اجزاء باقی مانده بشه نمیشه استصحاب وجوب اجزاء باقی مانده را جاری کرد. اما اگر جزئیت اون شیئی که اون چیزی که متعذر شده جزئیتش با یک چیزی غیر از دلیل اجتهادی ثابت بشه، یعنی با مثل اصل اشتغال، خب اگر اینجوری ثابت بشه ما بعد از تعذر شک بکنیم میتونیم استصحاب رو جاری کنیم، استصحاب وجوب بقیت الاجزاء. اینا فرمودید؟ پس همه بستگی به این داره که ببینیم اون جزئی که الان متعذره با چی ثابت شده باشه. اون جزء اگه به دلیل اجتهادی ثابت شده الان استصحاب وجوب بقیت الاجزاء نمیشه کرد، اما اگر اون جزء باقی مان، اگر جزء متعذر با یه چیزی مثل اشتغال ثابت شده باشه میشه استصحاب را جاری کرد. ببینید چرا فرقی نمی کنه بین اینا، چرا حرف این مفصل باطله. اولا باید استدلال اون بنده خدا رو ببینید که چرا همچین تفصیلی رو داده، و بعد پاسخ مرحوم شیخ رو. پس دو تا مسئله است. اولا اصل مدعا معلوم شد. اصل مدعا چیه؟ مثلا اگر وجوب سوره برای نماز با یه روایتی ثابت شده باشه، بعد از این که سوره متعذر بشه شما نمیتونید استصحاب بکنید وجوب بقیه اجزا رو. اما اگر همین سوره یک جز از باب این که دوران بین اقل و اکثره با قاعده اشتغال جزئیتش ثابت شد، میگن اینجا عند تعذر این جزء یعنی سوره شما میتونی استصحاب بکنی وجوب بقیه اجزا. چرا؟ چون اگر دلیل اجتهادی برای شما وجوب سوره رو ثابت بکنه، اینو خوب دقت کنید، اگه سوره با دلیل اجتهادی ثابت شده باشه اون وجوبی که از رهگذر دلیل اجتهادی میاد یه وجوب غیریست. لذا این وجوب به تبع کله. گفته اقرا السوره مثلا، این وجوبش وجوب غیریه که با روایت ثابت شد و به تبع کله، و وقتی که کل متعذر شد وجوب کل منتفی میشه، چون تکلیف به ما لا یطاقه. وقتی نمیتوانی ده جز بخوانی بهت بگن الا ما لابد باید ده جز بخوانی، این میشه تکلیف به ما لا یطاق. پس وجوب غیری این جزء منتفی بشه نتیجهش اینه وجوب غیری بقیه هم چی بشه؟ منتفی بشه. لذا اگر بخوایم شک بکنیم در وجوب بقیه اجزای معنا نداره، چون قطعا به نظر ما وجوب بقیت الاجزا هم چی شده؟ از بین رفته. پس دیگه جایی برای استصحاب وجوب بقیت الاجزا نیست. اینجوری که من بگم میشه اصلا توضیح نداده، ولی باید دقیق معلوم بشه چرا. چرا اگر جزء ما با دلیل اجتهادی با روایت و آیه ثابت شد، شما این در تعذر حاضر جزء نمیتونی استصحاب بکنی؟ چرا؟ این دلیلش چون دو سه تا چیز داشت.
بله.
چون اگر از این راه بیاد وجوب غیری برای این جزء ثابت میشه. بله؟ برای این که این میگه مثلا این رو بخوان ارکه اسجد، ها؟ درسته؟ یعنی به تبع کل این واجب شده، خودش مستقلا چرا؟ نه خیر، اتفاقا وجوبش غیری، ولی اگه غیری نبودی خودش که وجوب نفسی مسلم نداره. یعنی یک کسی فرض بفرمایید که فقط یه دلا شد و بلند شد، این پس یعنی به یه امر امتثال کرده؟ نه خیر، تبعی غیری. چرا؟ وجوب غیری تبعی. و وقتی کل متعذر بشه دیگه امر به کل معنا نداره. امر به کل که معنا نداشت، پس وجوب غیریه این از بین میره، وجوب غیریه بقیه هم از بین میره، دیگه اصل باقی موندن وجوب برای ما مقتوع العدمه، دیگه استصحاب معنا نداره. اما اگر پشتوانه این جزء متعذر یه چیزی بشه به نام قاعده اشتغال، مثلا شما شک دارید آیا نماز 10 جزئی به عهده شماست یا نماز 8 جزئی، دوران بین اقل و اکثر، قاعده اشتغال اقتضا میکند اکثر بر شما واجب باشه. یعنی لزوم اتیان به اکثر نماز 10 جزئی اقتضا میکند که پس باید این 10 جز واجب باشه، چون باید کاری کنی که یقین به فراغ ذمه پیدا کنی. پس اشتغال اقتضا میکند باید اکثر اتیان بشه. خب حالا اگر یک جز متعذر شد، همون قاعده اشتغال اقتضا میکنه شما بقیه رو بیاری، حکم میکند به لزوم اتیان الباقی بعد تعذر الجزء. پس اگر پشتوانه قاعده اشتغال شد، میتونیم استصحاب اشتغال بکنیم، میتونیم استصحاب بقیت الاجزا بکنیم. اما اگر پشتوانه دلیل اجتهادی شد نمیتوان. روب ما یتخیل. بله. و کذا لا فرقه بناءً على عدم الجریان. اگر قرار باشه به اصطلاح استصحاب جاری نشه، ببینید اون بالایی بناءً على الجریان بود، اینجا بناءً على عدم الجریان. بین ثبوت جزئیت المفقود به دلیل الاجتهادی، این که جزئیت مفقود با دلیل اجتهادی ثابت شده باشه، و بین ثبوتها به قاعدت اشتغال، بین اینا فرق میکنه. و رو و ما یتخیل. بعضی ها آره، بعضی اومدن این تفصیل رو اومدن، یعنی این که فرق گذاشتن، بعضی ها خیال کردن انهو لا اشکال فستصحاب فل استصحاب فل قسم ثانی. گفتن آقا در قسم ثانی یعنی کجا؟ اونجایی که جزئیت مفقود به قاعده اشتغال ثابت بشه، اینجا میشه استصحاب کرد. اما اگر جزئیت مفقود به دلیل اجتهادی ثابت بشه نمیشه استصحاب کرد. چرا؟ این دلیلش، این دلیل برای جریان استصحاب در قسم ثانی است. لأن وجوب الاتیان بذلک الجزء، شما چرا بر عهدت واجب بوده این جزء رو بیاری؟ سوره رو برای چی باید میخوندی؟ لم یکن الا لوجوب الخروج عن عهده التکلیف، چه قاعده اشتغال میگه. میگه الاشتغال الیقینی یستدعی فراغ یقینی رو. علت این که به شما گفتن باید سوره رو بخونی برای این که شما اگه سوره نخونی یقین به براءت ذمه پیدا نمی کنی. سوره خوندن و جز این جز بر شما واجب شده چون قاعده اشتغال میگه. خب و هازا همین دلیل، یعنی مسئله وجوب خروج عن عهدت تکلیف، وجوب خروج عن عهدت تکلیف به عینه مقتضن لوجوب الاتیان و الباقی بعد تعذر الجزء. همین وجوب خروج از عهده تکلیف اقتضا میکند که عند تعذر الجزء بقیه را هم باید بیاری. لذا اگر شک بکنی استصحاب جاری میکنی. پس استصحاب در دومی جاری، در اولی جاری و فیه اشکالی که مرحوم شیخ دارن بمونه برای فردا انشاءالله.